دانشگاه ها. فلان دوست دارای مدرک دکتری است. پس جمع بکنم عرایزمو، وقتی که ما میگیم دکتر مفهومش کاملا روشن و مشخصه، وقتی میگیم دکترا عیناً کلمه رو از فرانسه وارد کردیم و داریم به کار میبریم، وقتی هم میگیم دکتری، دکتر فرانسه رو گرفتیم، یه فارسی بهش اضافه کردیم. اما اکیداً باز هم خواهش میکنم که دکتری رو هیچ وقت طوری ننویسیم که توش الف مقصوره، الف کوچولو باشه که دکترا خونده بشه. اگر دکترا خواستیم بنویسیم، با الف بنویسیم. دکتر، دکترا، دکتری. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 3 بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا، عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل برهانی فراهانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر و محقق مسائل دینی. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، ممنون از شما.
انشالله که سلامت باشید آقای دکتر. اگر موافق باشین در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز بحث شرح نهج البلاغه رو با روی کرد خطبه هایی از حضرت علی علیه السلام که بیشتر وجهه سیاسی اجتماعی داره ادامه خواهیم داد. امیدوارم عزیزان تا پایان برنامه همراه ما باشن انشاءالله. خب جناب آقای دکتر فراهانی، با مقدمه شما شروع کنیم. خیلی کوتاه بفرمایید در باب اهمیت نهج البلاغه از حیثیت‌ها و منظرهای مختلف، و اینکه چرا ما آنجا که بحث فلسفه سیاسی در اسلام و یا اندیشه سیاسی در اسلام مطرح میشه، خیلی وقتا مراجعه میکنیم به کلام حضرت علی علیه السلام. این رو کوتاه برای ما بفرمایید تا وارد بحثمون بشیم، چون برنامه قبلی ما خدمت حضرت علی نبودیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه خوب راه روشن. عرضم به حضورتون که نهج البلاغه، همونطور که مستحضر هستید، بعد از قرآن کریم کتابی است که دین و دنیا را به هم پیوند می‌زند، کتابی است که دنیا و آخرت را در هم ادغام می‌کند. تا اینکه مردم بدانن که نه دینداران حق دارن دنیا را رها کنن و نه دنیا مداران حق دارن که از دین خدا بی‌نیاز باشن و نه شیفتگان زرق و برق این عالم خاکی از سفر به آخرت معافن و نه کاروانیان آخرت میتوانند دنیا را نادیده بگیرن. بنابراین هر کس که در این کره خاکی زندگی میکند باید بین دنیا و آخرت خودش یک رابطه برقرار کند، چرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. نهج البلاغه همانطوری که از اسمش پیداست راه بلاغت و فصاحت را به ما نشان میدهد. کتابی است که دایرة المعارفی از فرهنگ اسلامی است. در رابطه با خداشناسی، جهان فرشتگان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، امتها و حکومتهای نیکوکار یا ستمکار و سیاست و سیاستمداران به خوبی توضیح داده شده است.
خیلی ممنونم توضیح کوتاه و جامع شما. من هم یک جمله اضافه کنم. فرمایشات حضرت علی علیه السلام خیلی بیشتر از حجمی است که در نهج البلاغه وجود داره و در کتاب‌های دیگر ما میتونیم پیدا کنیم فرمایشات حضرت علی علیه السلام رو، مثل کتاب بهار، کتاب‌های مستدرکی که برای نهج البلاغه نوشته شده. و ضمن این که حتی با اضافه کردن اون کتاب‌ها و فرمایشات حضرت علی علیه السلام، باز هم همه کلام حضرت علی علیه السلام در طول تاریخ به ما نرسیده و به خاطر اتفاقاتی که در تاریخ تدوین حدیث اتفاق افتاده، خیلی از کلام یا شاید بیش از دو سوم کلام حضرت علی علیه السلام از بین رفته و به دست ما نرسیده. خیلی ممنون آقای دکتر فرهانی عزیز. در باب سیاست از دیدگاه حضرت علی علیه السلام قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اصولا فصل ممیزه سیاست از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و سیاست به معنای متداول امروزیش چه نقاطیه؟ یعنی اگه بخوایم پررنگترین نقطه ها رو بگیم، با چه کلید واژه هایی برخورد خواهیم کرد؟ بعد خواهش خواهم کرد این کلید واژه ها رو استناد کنید و شاید مثال هایی از نهج البلاغه برای ما بیارید. خواهش میکنم.
عرض کنم که حضرت علی علیه السلام در سیاست صداقت داشت، چیزی که امروزه کمتر در دنیا مشهود است.
حتی گفتن مانعت الجمع امکان.
بله، امکان اصلا الان در دنیای فعلی و در همون زمان حضرت علی علیه السلام صداقت در سیاست کمتر به چشم میخورد. یک مثال معروفی است که در سیاست پدر مادر ندارد، این شاهد این مدعاست که صداقت کمتر میتواند در سیاست جایگاه داشته باشد. اما حضرت علی علیه السلام همواره صداقت را پیش خود کرد و هیچگاه نخواست با وعده های دروغین یا نیرنگ هایی که دیگران می زدن به قول خودش افسار خلافت را به دست بگیرد. تا جایی که 25 سال خانه نشینی را اختیار کرد و افسار خلافت را به پشت دنیا انداخت. بنابراین در جایی که حتی بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام نشستی برگزار شد و که خلافت را به کی بسپارند، حضرت علی علیه السلام به صورت روشن فرمود که من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد خودم عمل می کنم. هیچ گونه وعده دروغینی نداد و همین باعث شد که 25 سال از خلافت که حق مسلم این خاندان بود، حضرت علی علیه السلام دور بماند.
آقای دکتر، خیلی اشاره خوبی داشتید به فرمایش حضرت علی علیه السلام بعد از رحلت پیامبر و واژه در واقع صداقت و جایگاه اون در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام. در همین رابطه سوال بکنم، بعد بریم سوال بعدی و بحث بعدی رو تا از این بحث صداقت نگذشتیم. صداقت در اداره جامعه با توجه به پستی و بلندی ها و اتفاقاتی که میفته، و ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که یکی از کلیدواژه های فرمایشات حضرت علیه السلام بحث بصیرت هست.
بند.
و کسانی که حالا دشمنن و در مقابل قرار میگیرن و به تعبیر امروزی شمشیر رو از رو میبندن، خب خیلی راحته برخورد با اونها. حضرت علیه السلام تکلیف خودش رو و جامعه رو میدونه و جهاد میکنن، مبارزه میکنن. کسانی که در داخل دایه دینداری دارن. با اینها حضرت علی علیه السلام چگونه با صداقت باز هم برخورد میکردن؟ و این شبهه و این سوال به وجود میاد که آیا دین از بین نمیره؟ یعنی اگه من بخوام با افرادی که بی بصیرتن و دین رو دستاویز اهداف خودشون قرار دادن بخوام مبارزه کنم و به اونها هم صادق باشم، اینجا اقتضا نمی کنه که مثلا سیاست مقداری هم کیاست از نوع شیطنت که حضرت علی علیه السلام فرمودن من به خرج بدم؟ آیا باز هم حضرت علی علیه السلام با اینها با صداقت برخورد میکردن؟ این رو یه مقداری در واقع توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که این که ما میگیم که حضرت علی علیه السلام صداقت کامل داشت به معنای نیست که با افراد بی بصیرت برخورد نمیکرد. همواره افراد بی بصیرت در اون زمان هم وجود داشتن که یا دروغ و منافق بودن و یا اینکه خط روشنی را نمیتوانستن اتخاذ کنن. حضرت علی علیه السلام با اینها برخورد میکرد، چنان که در جریان خروج طلحه و زبیر دیدیم که حضرت علی علیه السلام به روشنی و آشکارا اعلام کرد که اینها از دین خروج شدند، از اسلام اصلا خارج شدند. و بنابراین حضرت علی علیه السلام هر جا که میدید و نیاز میدید که باید با این افراد بی بصیرت برخورد کند، برخورد لازم صورت می گرفت، سکوت اختیار نمی کرد. این سکوت فقط در خلافت بود و اون هم مصلحت جامعه اسلامی را دید، مصلحت دین را دید و سکوت کرد.
آقای دکتر، این افراد بی بصیرت در کلام حضرت علی علیه السلام افرادی هستند که از کسانی که کورن بدترن، افراد بی بصیرت.
بله،
به تعبیر حضرت علی علیه السلام کوری آسان‌تر از بی بصیرتی است در کلام حضرت علی علیه السلام. و اگر حضرت علی می‌خواست سکوت نکند، اینها جامعه رو به آشوب می‌کشیدن، کما اینکه این کار شد. ما در ماجرای خوارج می‌بینیم، مشخصاً در داستان طلحه و زبیر می‌بینیم. ما به شنوندگان عزیز قول دادیم که بحث خوارج رو در برنامه‌های مفصل و طولانی داشته باشیم، اما شما اجمالاً بفرمایید که این افراد بی بصیرت بعضی وقتا تعمدن و بعضی وقتا غیر آمدانه کارهایی میکردن که جامعه رو به آشوب میکشیدن. حضرت علی علیه السلام در برابر اینها چگونه برخورد میکرد؟
بحث اولی که حضرت علی علیه السلام با این گونه افراد بی بصیرت، یعنی موضعی که اتخاذ میکردن این بود که ابتدا روشنگری کنه. ابتدا بحث هدایت این افراد مطرح بود، یعنی هیچگاه در وهله اول خصومت با این افراد در دستور کار قرار نمی گرفت. همینطوری که در جریانهای مختلف تاریخ هم میبینیم عده‌ای به پیروی از امام علی علیه السلام همین رویه را پیش گرفتن. در جریان انقلاب اسلامی ایران هم چندین مورد بود که چه در زمان حضرت امام و چه در زمان حاضر مقام معظم رهبری با این افراد بی بصیرت روشنگری داشتند. در خطبه های نماز جمعه ما به فراوان شنیدیم و دیدیم که این عزیزان روشنگری داشتند و در وهله اول مخالفت و خصومتی با اینها نداشتند. و اگر بعد از روشنگری و هدایت اینها نمیخواستن به بصیرت برسن، اون موقع حضرت علی علیه السلام با اینها برخورد میکرد که نمونه هاش در جنگ هایی که اتفاق افتاده ما در تاریخ دیدیم و شنیدیم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر فراهانی عزیز. یه تأمل کوتاه خواهیم کرد از اتاق فرمان. ادامه برنامه راه روشن از رادیو گفتگو. Thank you. خب شنوندگان عزیز برنامه راه روشن، امیدوارم استفاده فرموده باشید. ما در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل بورقانی فراهانی هستیم با بحث شرح نهج البلاغه. آقای دکتر، در قسمت ابتدایی بحث و بیانات شما اشاره فرمودید به بحث روشنگری. همین امروز من مطالعه میکردم نهج البلاغه رو و خطبه هایی که حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین داشتن. دو سه تو خطبه نسبتاً طولانی حضرت علی علیه السلام داشتن، در یکی از خطبه ها اشاره فرمودن، همین فرمایش شما رو در تایید فرمایش شما عرض میکنم، که حضرت علی علیه السلام فرمودن که شخصی اومد خدمت ایشون و هنوز جنگ صفین شروع نشده بود و همینطور که میفرمید حضرت علی طول داد تا جنگ شروع بشه با هدف روشنگری، و به حضرت عرض کردن که بین جمعیت خود طرفداران شما و سپاهیان ما زمزمه هایی رخ داده. اینها میگن که حضرت علی علیه السلام از جنگ میترسه، تشکیک کرده به معنای تردید، شک کرده در جنگیدن. حضرت علی علیه السلام جمع کردن مردم رو و سپاهیان خودشون، خطبه ای خوندن و فرمودن که من در هنگامی که جوان بودم از جنگ حراسی نداشتم، چگونه در هنگامی که پیر شدم و به مرگ نزدیکتر شدم باید بترسم. و در ادامه همین فرمایش شما رو اشاره فرمودن که من به خاطر اینکه امیدوارم حتی یک نفر هدایت بشه و از این راه باطلش دست برداره، مقداری طول دادم و جنگو شروع نمیکنم. به هر حال روشنگری یک اصل اجتناب ناپذیر در سیره سیاسی حضرت علی علیه السلام بود، حتی در جایی که تصمیمات 100% سیاسی میگرفتن. من خواهش میکنم این رو بر اساس بیانات حضرت علی علیه السلام شما توضیح بفرمایید، که سوال پایانی من هم باشه از محضر شما.
بله، عرضم به حضورتان که من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، باید بحث هدایت را مطرح کنم، که هدایت به دو صورت است: یک هدایت تشریعی، دو هدایت تکوینی.
بله،
اینجا بحث هدایت تشریعی مطرح است که حضرت علی علیه السلام از راه روشنگری میخواهد که افرادی که در جبهه مخالف قرار گرفته اند، به قول شما حتی یک نفر را به دین اسلام برگرداند، به حقیقت برگرداند و از جنگ منصرف کند، که خدای ناکرده افرادی نباشند که اگر به اونها قبل از جنگ روشنگری های لازم داده می شد بر می گشتن. اون جایی که حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین صبر می کنه و یک شائبه پیش میاد که نکنه مشکلی پیش آمده، اونجا دقیقاً همین موضوع مطرح است که حضرت علی علیه السلام میخواهد حجت را تمام کند، که ببیند اگر یک نفر یا چند نفر یا چندین نفر از سپاه دشمن که روبرو قرار گرفتن و لحظات دیگر جنگ خواهند کرد و امکان داره که به هلاکت برسن، اگر زمین وجود داشته باشد این چند نفر برگردن و به سپاه اسلام و به دین و حقیقت خودشان برگردن و به هلاکت نرسن، یعنی بی خودی خونی ریخته نشود. اینجا حضرت علی علیه السلام دقیقاً این مبحث روشنگری و هدایت تشریعی را مد نظر داشته است. بحث هدایت تکوینی هم که دیگه اصلاً از طریق دلهاست که صورت میگیره و حالا در اینجا خیلی جای بس وجود نداره، که انشالله در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
خواهش میکنم، چند دقیقه زمان داریم تا بحث صداقت رو شما تکمیل بفرمایید و جمع‌بندی کنید بحث خودتون رو. خواهش میکنم بفرمایید. صداقت در سیره حضرت علی علیه السلام.
بله، عرضم به حضورتون که همونطوری که عرض کردم، صداقت در تمام دنیا و در تمام سیاست‌گذاری های دنیا جایگاه خوبی نداره. اما چرا حضرت علی علیه السلام در بحث سیاست همواره با صداقت پیش رفت؟ اینه که دین اسلام بر اساس صداقت و درستکاری و راستگویی هست. در واقع حضرت علی علیه السلام یک امانتی را که همون صداقت و راستگویی بود میخواست برای مردم عرضه کند. اینجا این نفس این کار صداقت که به ما آموزش داد، به مردم اون زمان آموزش داد، عملا بیشتر از اون خلافت و حکومت براش ارزش داشت. اینجاست که حتی حضرت علی علیه السلام 25 سال صبر پیشه می کند تا بتواند صداقت را جا بیندازد، درستی و راستگویی را و روشنی را به مردم آموزش داد.
آقای دکتر، یکی از بحث‌ها و واژه‌هایی که در برنامه گذشته مطرح شد بحث نصح و نصیحت گفتن مردم والیان را و والی مردم را مطرح شد. در مورد صداقت هم شما چنین دیدگاهی دارید؟ یعنی احساس میکنید که صداقت یک مقوله دو طرفه است؟ یعنی همونطور که والی یا حاکم جامعه، اینجا بحث ما حضرت علی علیه السلام هست، باید صادقانه با مردم برخورد کنه، مردم هم باید صادقانه با والی و حکومت برخورد کنن، یا نه یک طرفه میبینید؟
نه خیر، اینجا هم دو طرفه است. از کلام حضرت علی علیه السلام این است که از حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی اینه که با هم صداقت داشته باشن.
یعنی دو طرفه،
دو طرفه اشاره میکنه که دو طرفه است. اصلا صداقت در جایی که دو طرف نباشد معنایی پیدا نمی کند. در واقع صداقت یک طرفه بی‌معناست.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر فراهانی، خیلی لطف فرمودید. ما یک دقیقه دیگه حد اکثر زمان داریم تا در واقع اگه جمله پایانی دارید، البته ویژگی های دیگه از سیاست در دیدگاه حضرت علی علیه السلام باقی مونده، ما فقط امروز و در این برنامه صداقت رو گفتیم. انشالله ما بتونیم برنامه بعد هم خدمت شما باشیم. خیلی از بحثای دیگه هم موند ولی زمان ما تمام شده. جمله پایانی دارید بفرمایید، خداحافظی میکنیم خدمت.
بله، من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که کتاب پرمحتوای نهج البلاغه را حتما هر چندگاهی یک مطالعه داشته باشند و اگر مسئله‌ای برایشان هست، مشکلی در زندگیشان وجود داره، بعد از قرآن به نهج البلاغه مراجعه کنند که کلید اسرار زندگی ما مردمان است.
خیلی ممنون استاد عزیز. با جناب آقای دکتر فرانی خداحافظی میکنم. خیلی لطف فرمودید. خدا نگهدار.
شما خداحافظش.
شما شنوندگان و فریختگان عزیز رادیو گفتگو رو هم به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار و وقت شما بخیر.
دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 3:25 بامداد رسیدیم. میان برنامه در ساحت خورشید در این لحظه تقدیم به شما میشه. گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم به شما خواهد شد.
در ساحت خورشید
ادعیه‌ای که از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به تعبیر بعضی قرآن صاعده است، این ادعیه به قدری معارف الهیه درش هست که انسان متحیر میماند. اونقدر معارف در ادعیه هست، مسائلی که ائمه علیهم السلام برای نوع مردم گفتند به طور مسئله‌گویی، به طور تعیین وظایف، اونها یک باب است که روی همون عرف عام صحبت شده است. وقتی که رسیدن به مناجات ها و ادعیه، مسائل فرق کرده است. اونجا روی زبان عامه مردم نیست، البته درش همه چیز هست، لکن اون معارفی که در ادعیه و مناجات های ائمه علیهم السلام هست، اونها یه زبان دیگری است، غیر زبان معمولی و غیر زبان ذکر احکام الهیه. و مطالعه این ادعیه راهگشایی است برای انسان به رسیدن به بعض مدارج الهیه. و من امیدوارم که همونطوری که این کشور ما و این ملت عزیز در همه چیز متحول شده است، در این معانی هم متحول بشه.